کلاسیک ما شاید امروزه بگیم افراد شده، اینا همیشه بوده، اما خوب میشه پرسید اگر واقعا خوندن این که دیگران چه گفتن و بزرگان چه اندیشیدن، چه نقل قول های از اونها هست بی تأثیره، خب برای چی مثلا تذکرة الاولیا نوشتید شما؟ یعنی از عطار اون یکی از مطرح ترین شاعران و عارفان ما میشه پرسید خب خود شما تذکرة الاولیا نوشتید، در داخل اون تذکرة الاولیا نقل هایی هست از عارفان که گفتن حدثنی قلبا ربی، من از قلب خودم صحبت میکنم، اگر خوندن اینها فایده نداشت برای چی نوشتید؟ بنابراین میخوام میشه نتیجه گرفت که سخن گفتن از کشف و شهود و مکاشفات و تجربیات روحی و معنوی و اون چیزی که نزدیک میشه به الهام، ممکنه که فرض بفهمید کاملا منتقل کننده اون تجربه معنوی نباشه، اما بی تأثیر نیست. دلیلش اینه که خود بزرگان ما از این نقل ها استفاده کردن، حالا از بایزید گفتن یا از دیگران. بنابراین سخن گفتن از مکاشفات و الهامات نه تنها بی تأثیر هم نیست، من یه درجه بالاتر برم که بسیار هم موثره، نشان دهنده این هست که بالاخره اینها توانایی انتقال در یک ظرف بیانی خاص، البته انگار مثلا نزدیک میشن، حالا باید متن‌شناسی کرد چرا شطیات برجستن، چرا تذکرة الاولیا برجسته است، غیر از حتی فرض شطیاتی که نقل شده. این گزاره که امروزه در بحث معنویات شناسی مطرح میشه که انتقال تجربه عرفانی ناممکنه، من نفیان یا اثباتان در موردش اظهار نظر نمی کنم، اما میگم انبوه این متن ها نشانگر تلاش انسان است برای انتقال و
اینم جزء علم محسوب میشه دیگه. اینم جزء علم محسوب میکنی
بالاخره ما با خون، من که من و شما نه، من شما نه، و کسی که میاد امروز تذکرة الاولیا میخونه و اون فرض بفرمایید چله نشینی غار گرایی فرض می‌کنن که اون عارفان رو که ما نداریم، فقط می‌خونیم، یه علم دیگه، ولی متأثر میشیم. ظاهرش اینه که احتمالش اینه یا تقاضای ما اینه که در ما یک تغییری به وجود بیاد. احتمالاً ممکن اگر یه استعدادی داشته باشیم، یه عنایتی هم از قبل باشه، چون علم رو موقوف به عنایت هم کردن. من می‌خوام بگم در ستایش علم عرفان صحبت کنم. بسیار از عارفان ما، عارفان تجربی ما، گفتن که عرفان عملی و در ذم عرفان نظری گفتن. میخوام بگم ما امروز وقتی فرض بفرمایید حتی ابن عربی که میخونیم که بانی عرفان نظری است، خیلی سیستماتیکه، خیلی منظمه، خیلی نظری، خیلی تئوریکه، جنبه عملیش برجسته نیست، اما متأثر میشیم. حتی فرض بفرمایید در پیروان ابن عربی، صدرالدین قونوی و دیگران. من این جنبندی بکنم این بحث، میخوام بگم که علم، حتی علم معنوی و علم مهمی مثل علم حدیث رو عارفان ما مزاحم میدونستن. میپرسیم چرا؟ میگن این نقل سخنان بزرگان تجربه معنوی و دینی برای تو باید یه فایده ای داشته باشه، اما این فقط ظاهر داستانه، به خاطر اینکه خود اینها این جملات رو نقل کردن. تذکرة الاولیا با امام جعفر صادق آغاز میشه سخنان رو، و میگه من برای اینکه میخوام از اهل بیت داشته باشم، حالا این در بیان شیعی میخوام بگم، تا امام محمد باقر و حالا عارفانی که در سطوح پایین‌تر تجربیات عرفانی خودشون رو و نه علوم قدسی رو منتقل کردن. یه چیزی حالا مثلا علم لدنی میخوام اینا رو بگم که اینا ارزشمنده برای اینکه در طی تلاش حالا شاعران، نویسندگان، عارفان، کسانی که اهل بصیرت هستن، اینا تلاش کردن به ما منتقل کنن. به نظر میرسه در بسیاری از جاها و زمین ها موفق هم بودن و همین ماندگاری متن ها، نورالعلوم، تذکرة الاولیا و بسیاری متن دیگه در زمینه عرفان دارم عرض میکنم، نشانگر این است که تلاش ها مقرون به نتیجه بوده یا حداقل توان تاثیرگذاری رو داشته. اون نکته هم که من گفتم که در زمینه حالا علوم نزدیک به علوم تجربی یا علوم دقیقه یا ریاضیات یا طب یا هیئت، ما دوچار یک انحطاط، یا انحطاط بازی خوبی هم نیست ولی به کار میره این روزگار شدیم، پس هم لقول یه بحث کلی فرهنگیست، خیلی همین گونه نیست که ما در این چند سده از علم و دانش یا به تعبیری این گردونه دانش کاملا خارج شده باشیم. از نهضت ترجمه به نوعی ایران هیچ وقت بیرون نیومد. درسته در اون صده های نخستی نهضت ترجمه که در بغداد یه دارالحکمه صورت گرفت، متون ترجمه شدن از زبانهای مختلف و به زبانهای مختلف، این یه مدت طولانی، یه مدت کوتاهی درخشش داشت و همراه با تلالو بود، اما استمرار داشت و در طولانی مدت این ترجمه ها به شکلهای گوناگون در شیوه های بیانی مختلف، میخوام بگم که تکرار شد.
بله.
از بده آقای اسلامزاده من یکی دو نکته دیگه هم اشاره بکنم.
بله.
در فرهنگ ما بسیار از یک مفهومی صحبت کردن، یک گزاره یا آموزه به نام میشه که مثلا علم یا عقل در برابر عشق دیگه به شعور آقا یار هم دست باید بسیار خیلی رو این دکن یه مقدار توجه داشته باشیم که این علم چه چیزیست که در برابر عشق قرار میگیره. بیشک محور فرهنگ ما عشق به این معناست. تکرار میکنم حتی علوم نقلی که بسیار مورد احترام هستن، تکرار میکنم برای عطار در تذکرت الاولیا که با یکی از امامان شیعه شروع میکنه مطالب رو و سخنان رو و اقبال و افعال رو و با امام دیگر پایان میده کتاب رو به عنوان تبرک، این گونه نیست که کاملا از اون علم ما کامل احساس بی‌نیازی بکنیم. این علم در برابر عشق یا علم، عقل و خرد به معنای حالا شاید مدرن کلمه عقل خودبنیاد دی گفتن در برابر عشق که همراه بگیریم با مکاشفات، با تجربیات روحانی، با الهامات ربانی، اینها یه معناهای خاصی داره و از انطباق اونها بر اون چیزی که امروزه از عقل خاص و مشخص اکادمیک بخوایم بررسی بکنیم میتوان با هم دیگر منطبق دونست، اما در کلیت نه. یعنی بگیم همه جا عشق و در عشق و فرق بفرمایید علم باطن و زبان حال هیچ نوع خردگرایی تئوری علمی وجود نداره. این اصلا پذیرفته نیست.
میخوام اینو بگم که ما در یه دوره‌ای سالها پیش یه کتابی داشتیم به نام تاریخ تمدن و فرهنگ تو دبیرستان. ابتدای کتاب آمده بود و تفکیکی کرده بود میان معنای تمدن و فرهنگ که تمدن دستاوردهای ظاهری و همون از مدنیت بیاد و بخشایی که به مهندسی و علم فیزیک و شیمی و اینها ارتباط پیدا میکنه و اون بخشی که دستاوردهای معنوی، آداب و رسوم، ادبیات، هنره با نام فرهنگ. البته من خیلی تفکیکی بین این دوتا قائل نمیشم چون بدون اون اتفاق نمیفته و
بله یه دوره این تفکیک بیش از حد رایج شده.
آره.
بله.
این به صحبتهای احمد ابوالفتی و اون علوم شناختی و اون ذهن دو ساعتی هم برمیگرده دیگه، همیشه این دوگانگی ها رو در تاریخ و مطالعاتمون داریم. نکته اینه که ما در دوره های مختلفی از همون قرن سوم تا هفتم یه اتفاقاتی داریم که خب کاملا علمیه، یعنی به معنای علم ساینس امروزی. نمونهش مثلا رصدخانه مراغه از این، یا همون کاری که در دوره ایلخانی اگه اشتباه نکنم در همون منطقه آذربایجان اتفاق میفته که همه اینها اون زیچ هایی که ساخته میشه و همه اینها اینا نشون میده که یه فعالیت علمی محض داره اتفاق میفته در کنار اون اتفاقی که شما به عنوان حالا علومی که از عطار و اینها هست اشاره کردید، اون هم وجود داره و ثبت شده در متون هم آمده. اون رو میتونیم جزو علم به همون معنایی که اشاره کردین هم قلم داد کنیم یا باید بریم توی شاخه دیگه در برش؟
نه چرا، ببینید اتفاقا امروز وقتی ما صحبت میکنیم واسه ما فرض بفرمایید امروز روزگار پزشکی که فرض بفرمایید که اهل ادبیات باشه برای ما ممکنه عجیب باشه که داریم البته دیگه شما میشناسید ولی نادر هستن دوستان، و فرض مهندسی که فرض جامعه شناسی مثلا و یا روانشناسی. خب در گذشته ما چنین چیزی نداشتیم غیر از انسان‌های جامل اطرافی که در گذشته بودند، حکیم بودند، علوم فرض بفرمایید که معنوی داشتند، علوم نقلی رو مسلط بودند، اهل علم بودند به این معنا و طبیب بودند یا منجم بودند و ریاضی‌دان بودند. غیر از اون بس این تفکیک در روزگاران کلاسیک در ایران نبود، در هیچ کشوری هم نبود، در یونان باستان هم نبود. توقع ما نباید این باشه. امروز بحث حالا یه تخصصی شدن علوم هست یا تجزی اجتهاد که حالا این چند اخیر هم رایج شده، اما بله بسیار از همین انسان‌های دانشمند در ادبیات کلاسیک ما در حوزه خاصی برجسته تر بودن، مثلا در تاریخ نگاری یا فرض بفهم در علوم عقلی، و بعضی هاشون هم جامل اطراف بودن. ابن سینا در زمینه‌های مختلف می‌درخشه. این تفکیک رو باید لحاظ کرد و میزان انتظار و توقع نسبتی که ما با این دانش‌های کهن ساخت. فوکوی بخواد بررسی کنید، شما که خیلی مدرنی و اسلام‌زاده،
تبارشناسی
اونجا ساختار دانش به شکل دیگر جلوه میکنه. امروز مواجهه ما به عنوان انسان امروزی با ابن سینا، با ملا صدرا در حوزه فلسفه دارم میگم، همچنان باید متفاوت باشه که با ابن سینا در حوزه پزشکی متفاوته. این کاملا، یعنی این زمینه با شما همدل هستم، منتها در بازخوانی نباید افراط کرد، برای خیلی بخش میراث ماست. یه نکته دیگه هم بگم از این جملاتی که یا فرض کنید آموزه‌هایی که در مورد علم در زبان فارسی ما و ادبیاتمون هست، یکی گفتم علم در برابر عشق است که حالا دوگانگی‌های بسیار داره، یکی هم علم بی‌عمله. بسیار شکایت کردن شاعران ما، نویسندگان ما، ملالت علما ز علم بی‌عمل است و اگر شما علمتون با عمل نباشه هیچ نفعی نمیبره.
زنبور بی
اثر. انگار آره دیگه خیلی زیاده. من الان در برابر خودم جملات انتخاب کردم دیگه نمیخورم چون فرصت، ولی شما به هر متن رجوع کنید انگار این یه اتفاقی، این دیگه ویژگی زبان فارسی است و فرهنگستانی، مثل علم و عشق، عقل در برابر عشق، ویژگی فرهنگ عرفانی ماست در حوزه تفکر. در حوزه شما باید بررسی بشه چرا اینقدر ابراز شده. بالاخره امر الان برای من و شما بدیهی جلوه میکنه که علمی که بهش عمل نشه، ولی چرا اینقدر تکرار شده در این فرهنگ؟ اتفاقی افتاده یا همون ابتدا نه فقط فصل نمیگه که بسیار تکرار کردن این رو؟ و
من خودم در نگاه خودم به ماجرای علم و دانش هیچ تفکیکی نه تنها قائل نمیشم که این دوتا رو کاملا مترادف میدونم و هیچ تفاوتی بین کسی که فلسفه و تاریخ و جامعه شناسی میدونه با کسی که زیست شناسی و ریاضی و فیزیک و شیمی میدونه، بین اینها هیچ، چون همه اینها دارن یه کاری رو انجام میدن و اون هم به زیر آوردن چرخ نیلوفریه. برای همین من خیلی بیشتر تمایل دارم که در کلیت همه اینها،
خب این افراط اگه بشه آقای اسلامزاده در نگاه شما جنبه تخریبی هم داره ها، یعنی این وحدت نگری یا وحدتگرایی شما بین علوم مختلف، اولا توجه داشته باشیم علوم نه تنها روش های متفاوت و متضادی دارن، حتی در علوم تجربی
بله.
چه برسه تفاوتشون با علوم انسانی؟ دو حوزه کلی بگیرید، علوم انسانی و علوم تجربی،
روش هاشون
نه فقط در روش ها، در انگیزه ها و در اهدافشون هم با هم متفاوتن. بسیار از این دانش ها ادعا نمی کنن که ما خواهان به سلطه در آوردن طبیعت رو داریم و من البته ممکنه با شما همدل باشم بگم این اتفاق میفته در زمین اون علم، اگر علم باشه یا دانش باشه به معنی مدرن کلمه، یه مقدار این نگاه شما همدل هستم، اما اگر افراط بکنیم ممکن از توانایی اون علم کم بکنه. اگر ساده دارم من به عنوان مخاطب عامی، اگر فرض کنیم مخاطب عامی باشم حرف شما رو بشنوم، انگار که یه انسان میتونه که هم روانشناس باشه، جامعه شناس باشه، فیلسوف باشه، سیاستمدار باشه، ممکنه انسان‌های جامعه اطراف هم امروز هم وجود داره، من و شما هم دیدیم، اما شما چون مدرنیت بود فوکو نگاه کنید ساختار این دیگه این گونه اقتضا نمی‌کنه که ما همین دارم میگم، حتی در بحث تخصصی شدن علوم و تجزی اجتهاد، یعنی در زمینه علوم مشخص نقلی که مبتنی بر یک مأثورات شاید بسته و مشخص و به تعبیر امروزی فیکسه، ما در اون زمینه‌ها داریم دچار تجزی اجتهاد میشیم و جزنگری و چیز. این رو گرایش به وحدت در کلیت همدلم، در مستاق در عمل ممکنه که از توانایی عالمان و دانشمندان هر رشته که شما بگید کم بکنه.
حالا جای یعنی مجال بحث اشاره
من گفتم جمله آخر بگم که وقت نیستی با من با منو اتمام حجت باشه.
خب دیگه چی میگن در بحث و بستیم دیگه. خیلی متشکرم. الان 23:45 دقیقه است، به تقریبا دقایق پایانی برنامه رسیدیم. با جناب آقای احمد خالصی خداحافظی میکنم و شعری رو برای پایان برنامه در نظر گرفتم که خدمتتون میخونم. تو را برای بهار نمی سرایم، تو در این بهار شکوفه نخواهی داد، تو تو را بهاری دیگر در راه است تا عقاقیای بنفش بر حره دیوار خانه همسایت برقصد. چشمانت به صبری تازه خو میگیرند تا من غزلی دوباره ساز کنم و برگردن کودکان تابستان آخرین سال قرن بیت به بیت بنشانم تا تعویز و چشم زخم رنج هایشان باشد. نه، ما به مرگ رنجی بدهکار نیستیم، ما مرگ را بر گرده های ما می نشانیم و در شهر بی پاسبان به گردش می بریم تا دریابد ما برای زندگی به پیشواز او نخواهیم رفت. نه، ما اشکی بدهکار مرگ نیستیم، چرا که در تنهایی تاریخ رودهای من خشکیدند و ما برای کوزه های ترک خورده گریستیم، بسیار گریستیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
برنامه صدای پای شب رو شنیدیم و رسیدیم به ساعت 23:49. در این فرصت میان برنامه گفتگوی من با من آماده پخشه که میشنوید.
گفتگوی من با من پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
بشنوید این صاحب آواز چیست؟ چقدر سنگینم، چقدر خسته و آزرده. راستش از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. امروز برای خلاصی از مسئله دروغی گفتم که گمونم هنوز اسیر سنگینی اون حرف ناراستم. آدم با دروغ به رهایی و خلاصی نمیرسه. شاید در لحظه کار تموم شه و مسئله فروکش کنه، ولی مدام و متصل هراس آشکار شدن دروغت هست، واسه همین سنگینه و خسته. مثل حال حالای من که دروغی گفتم و از دروغ خونه‌ای ساختم به سستی خونه عنکبوت. خودم اسیر شدم میون رشته رشته تارهای تنیده‌ای که خودم تنیدم و کشیدم، ساختم و بستم. فریب دادمش، گولش زدم، جاش گذاشتم و گذشت و اون مسئله تموم شد به خیر و خوشی، به لبخند، به تبسم، با وداعی خوب و دلچسب. تموم شد اون ماجرا اون موقع، اما حالا، همین حالا که یه برگ دیگه از تقویم عمر و زندگی داره ورق میخوره، همین حالا که من تو برزخ خواب و بیداری در حد فاصل اون هر دو افتادم، ماجرای تموم شده بدجوری داره پاپیچم میشه. خیلی وقتا واسه رهایی از یه موقعیت، واسه خلاصی از یه حادثه دست به دامن دروغ شدم و نشده تا حالا که با تمسک به اون رستگار شده باشم. نشده چون بعدش دائما تو هراس اوریان شدنش لرزیدم، به آرامشی نرسیدم که آرامش رسیده از دروغ خودش آرامشی دروغیه، بازی نقش از فریبکاریه. میدونی؟ یه روز تو سالهای قبل نوجوانی ازم پرسید راستی از کجا بفهمم کاری که دارم انجام میدم خوبه یا بده؟ نگاش کردم و گفتم تو باطن هر کسی، تو عمق وجودش، هر کس میدونه و میتونه بفهمه که کاری که انجام میده درسته یا غلط، عامل خیر یا عامل شر. هر کسی خودش اینو میدونه، اما شاید یکی از ساده تر راههای محکش این باشه که وقتی رفتی خونه، وقتی برگشتی و پیش پدر مادرت نشستی، هر کاری که تونستی به سادگی با دیگرون در میون بذاری و بلند بگی که انجامش دادی خوبه و هر چی تو پنهان کردنش کوشیدی کاری خلاف عرف. کار بدی که یه جا یه روز یه وقت پاپیچت میشه، آشکار میشه، عیان میشه و روسیاهی و خجالتش میمونه واسه تو. سالها پیش گفتم اینو، حالا امروز خودم اسیر چاه خیشتنم. از سعدیه که عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل. علمی که به درد صاحبش نخوره و به داد خودش نرسه علم نیست، سیاهیه. سواده. سواد که میدونی یه معنیش سیاهیه. میگن سواد شهر پیدا شد و منظور خط سیاه شهر وقتی از دور تو افق دیده میشه. من عالم علمی بودم که خودم عاملش نبودم. این عجیب نیست که چنین علمی رو کسی اثر نذاره و دلی و تحت تاثیر قرار نده. که در من مثل حرف از برکردنیه. انگار چیزی رو حفظ کردم و حالا دارم میگم. در جانم ننشسته و بر دلم اثری نکرده تا از دل براید و بر دلی اثر کنه. گفتم قبلن که حضرت آقای جواد آقا ملکی تبریزی، اون عالم عامل و اون عاشق واصل، توی مسجد منبر میرفت. یه یا غفار میگفت و از اثر صدق نفسش، از اثر کلمه و کلامش، چندین نفر با همین یه کلمه بیهوش میشدن و بر زمین میافتادن. تصرف سخن در جان شنونده، یک به انرژی اون سخن و دو دیگه به کیفیت دل و جان مستمع برمیگرده و مهمتر از اینا به دل گوینده. که حرف رو از آن خودش کرده یا نه، که کلمه در جان خودش اثری گذاشته یا نه، باورش شده، تو جانش نشسته یا فقط لغلغه زبون به حساب میاد. اگه میگی و اثر نمی کنه، حتماً و حکماً واسه نقص یکی از ایناست. خواجه شیراز شاید بیشترین وام چه در لفظ و چه در معنا از دیگر نازمان و سرایندگان متقدم ایرانی و عرب گرفته، اما چون اون چه اخذ کرده رو از آن خودش کرده، چون باورش کرده و به صدق دل از عمق جان ساده و صمیمی بر اومده، هنوز که هنوزه کلامش صاحب اثره، که حتی گاهی اون چه او از جایی اخذ کرده و گفته از اصل خودش، از منبع نخستینش بیشتر به دل میشینه و اثر میذاره. تصرف کلام ساده نیست، یعنی شاید هیچ چیزی رو تا باور نکنی و تا از آن خودت نسازی نتونی منتقلش کنی. سر این که فرمود رطب خورده منع رطب کی کند در اینه که آدم تا عامل علم خودش نباشه، کسی رو نمیتونه مجاب به حرفی، قولی، فعلی کنه. به طفلم هزار بار یه مسئله رو میگم. میگم گلم، دروغ بده، دروغ زشته، دروغ رهاییش، خلاصیش حتی دروغه. آسودگی و آرامش ناشی از دروغ دروغی و خیلی زود به هم میریزه. ما پشت ابر نمیمونه، دروغ آشکار میشه و خسرانش، خسارتش و خجالتش واسه آدم میمونه. میگم و اثری نمیذاره. میگم و او هنوز و همچنان به کار خودش ادامه میده. میگم و تأثیری نمیپذیره. اون وقت خیال میکنم بچه بدیه، نااهله که نصیحت نمیشنوه و گوش به حرف نمیده، غافل از این که نه، عیب از منه. اون طفل معصوم که دلش مثل لوح سفید عاری از زنگار و سیاهیه. عیب از اون نیست، از منه. منی که خودم رو تربیت نکردم. منی که هنوز و همچنان با عالم و آدم و حتی با خودم با نفاق زندگی میکنم. و نفاق همیشه در شمار بدترین خصیصه هاست که بدترین آثار ممکنه رو از خودش به جا میذاره. شما غیر از منید البته. شما رهاییتون و خلاصیتون، آسودگی و آرامشتون دروغی نیست. شما دستاویز تنگناتون سخن ناراست نیست. شما دلتون خوب و صادقین با خود و خدا و خلق خدا. شما رو به خدا واسه هدایت من و همه مثل من ها دعا کنید.
شبتون بخیر دوستان عزیز. عزیزان اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و همچنین پشت صحنه برنامه